ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بازدید سرزده رئیس جمهور از وزارت ورزش و جوانان، آزادی دو دانشجوی ایرانی بازداشت شده در کازان روسیه و هشدار انجمن جراحی بینی درباره عوارض ناشی از عمل زیبایی برای سنین زیر 18 سال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من سید دانیال معین آل داوود در خدمت شما هستم با این بخش خبری. بازدید سرزده رئیس جمهور از وزارت ورزش و جوانان، آقای پزشکیان صبح امروز با حضور در این وزارتخانه ابتدا دغدغه ها و مشکلات مسئولان این حوزه را شنید و در ادامه آنان را مکلف کرد برای رسیدن ورزش ایران به جایگاه نخست در منطقه سند چشمانداز را سرلوحه کار خود قرار دهند. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد دولت در مسیر اجرایی شدن برنامه ها و اهداف ورزش کشور در کنار این مجموعه خواهد بود.
حضور سرزده رئیس جمهور در وزارت ورزش و جوانان برای تشکیل یک جلسه با وزیر و معاوننش، جلسه‌ای که ابتدا قرار بود در دفتر شخصی رئیس جمهور برگزار شود.
این که تو دفتر بشینیم یه جلساتی بذاریم و بعد بگیم جلسه گذاشتیم یه بحثه، این که با مجموعه کسانی که درگیرن دارن زحمت میکشن بتونیم رو در رو بشینیم و نظرات اونا رو داشته باشیم، دغدغه هاشون رو بشنویم و بعد راه حلی پیدا کنیم که بشه این مشکلات رو حل کرد، بحث دیگر.
شروع جلسه با تذکر رئیس جمهور برای رعایت دستورالعمل‌های صرفه‌جویی در انرژی همراه شد.
دستور دادین چراغ‌ها رو خاموش کنن، پرده ها رو بکشن.
شما دیدید وقتی پرده ها رو وا کردن نور بهتر شد، ولی ما پرده ها رو بسته بودیم، چراغ روشن کرده بودیم.
مسئولان ورزش کشور در این جلسه مسائلی از این دست مطرح کردند. فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان:
توجه به نکات مهم، اهداف کلان وزارت ورزش و جوانان.
غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک:
دست جلسه بسیار خوب، خودمانی و پرداختن به مباحث اجرایی و کاربردی بود.
رئیس جمهور هم از عزم دولت برای حل مشکلات در ورزش کشور گفت:
ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد کمکتون خواهیم کرد.
و در ادامه بر اهمیت تهیه نقشه جامع از امکانات ورزشی در کشور تاکید کرد.
مدارس رو باید حتما برای کارها و فعالیت‌های ورزشی تقویت بکنیم.
آقای پزشکیان استفاده همگانی از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها را یک راه حل مناسب برای حل کاستی‌ها دانست.
دست خود ماست، ما می‌شینیم تصمیم می‌گیریم که آقا از این مراکز امکانات ورزشی برای این منطقه همه باید استفاده کنن. اگر کل قضیه رو ببینیم، اون که در منطقه چگونه باید استفاده کرد، می‌تونیم در این رابطه بشینیم آیین نامه بنویسیم و اینا رو وادار کنیم این کارو بکنن. پولم نمیخواد، اون اداره یا اون سازمان خودش پولشو داره میده.
و دغدغه ای از جنس افزایش امکانات ورزشی در مناطق محروم
و به خصوص در مناطق محروم و حاشیه ها، حتما باید ما امکانات و فضای ورزشی رو داشته باشیم برای اینکه اونا بیشتر مستعدن که بتونن بیان بالا.
محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک:
اصلا چطور بود؟
پیام داشت و اون پیام این بود که موضوع ورزش و موضوع جوانان برای دولت جمهوری اسلامی رو موضوع اصلی و جدی هستش.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما:
دو دانشجوی ایرانی بازداشت شده در کازان روسیه آزاد شدند. این را سرکنسول ایران در کازان در گفتگو با سفیر ایران در روسیه اعلام کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در گفتگو با سرکنسول کشورمان در کازان از آخرین وضع رسیدگی به بدرفتاری با دانشجویان ایرانی در کازان جمهوری تاتارستان اطلاع یافت. آقای جلالی گفت مقام‌های مسئول روس اطمینان دادند با خاطیان این ماجرا برخورد کنند. پلیس این دو دانشجوی ایرانی را دیروز پس از بروز تنش میان دانشجویان در اداره تمدید روادید بازداشت کرد. رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن نباید بانک محور باشد گفت برای رونق ساخت و ساز در کشور باید با روش زنجیره‌ای برای تأمین منابع مالی این طرح ملی اقدام کنیم. چند پیش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده بود مهمترین مشکل برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن منابع مالی است.
قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم ساخت 1 میلیون مسکن در سال را هدف گذاری کرده است. برآوردها برای ساخت 4 میلیون مسکن و میزان تحقق این منابع فاصله زیادی دارد. اسماعیلی مدیر عامل سابق صندوق ملی مسکن:
ما چشم‌اندازمون نیاز به 3000 همت منابع برای این عملیات داریم، یعنی 1/6 عملیات در واقع محقق شده.
تسهیلات بانکی در حالی یکی از روش‌های اصلی تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن اعلام شده که چندی پیش رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات مسکن به 800 میلیون تومان را باعث تشدید ناترازی بانک‌ها، کسری منابع و نقدینگی و تورم دانست. حالا روش‌های دیگر تأمین منابع مالی این طرح ملی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه یکی از این روش‌هاست. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت:
ما باز طراحی ابزارهای قبلی رو مثل صندوق زمین ساختمان، صندوق املاک مستقلات، حتی ساختار شرکت سرمایه‌گذاری بخش مسکن رو در دستور کار قرار بدیم.
علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:
ببینید، شما تأمین مالی زنجیره‌ای نیاز به نقدینگی مدل بانکی رو کاهش میده، تأمین از بازار سرمایه رو و روش‌های مربوط به سفتای الکترونیک و برات الکترونیک و اینا رو همه رو تسهیل میکنه. اینا الان شرایطش درست شده، الان بانک مرکزی اینا رو به رسمیت شناخته، خب میتونه از این انجام بده.
منع بنگاهداری بانک‌ها و هدایت آن به بنگاه‌سازی در بخش مسکن پیشنهاد دیگر است. طباطبایی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
میگیم اصلا بانک بهت شریک بشه، شریک پروژه شدن خیلی راحت تره در قالب تشکیل اتحادیه‌ها، اصناف و به نوعی انجمنها میتونن مردم بیان به شکل جامع یک پروژه رو تحویل بگیرن و خودشون ساخت و ساز رو انجام بدن.
بخش خصوصی هم مدعی است برای تامین منابع مالی ساخت مسکن راهکار دارد. گوران فعال صنعت ساختمان:
ما گفتیم که به جای اینکه قیمت در واقع برای متقاضی زیادتر نشه، شما در ابتدای پروژه زمینایی که موقعیت تجاری دارن، مسکونی دارن، به عنوان سرمایه در اختیار بذارین، قیمت رو با اون خریدار نهایی همین الان فیکس کنید، تحصیلات اینقدر بالاتر نبرید.
بقیده کارشناسان اقتصاد مسکن رفع موانع طرح نهضت ملی مسکن به ویژه تأمین منابع مالی آن نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های متولی دارد، موضوعی که از طریق استمرار جلسات شورای عالی مسکن میتوان به آن دست یافت. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
نامنویسی 8 آزمون استخدام بخش خصوصی تا 13 آذر در پایگاه اینترنتی inre.ir ادامه دارد. 8 دوره آزمون استخدام بخش خصوصی برای 31,000 موقعیت شغلی در بیش از 2700 سازمان و شرکت صنعتی، تجاری و دانشمندان از 15 آذر تا 5 دی برگزار می شود. وزارت بهداشت اعلام کرد مهلت نامنویسی توزیع نیروهای متعهد خدمت مقطع فوق تخصصی تا ساعت 24 یکشنبه 4 آذر تمدید شد. متقاضیان می توانند در سامانه nima.behdasht.gov.ir نامنویسی کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان خراسان رضوی از طرح در حال ساخت ابردولت در مشهد بازدید کرد. آقای ستار هاشمی با اشاره به نقش این طرح در توسعه دولت الکترونیک گفت از ظرفیت نخبگان و فناوران داخلی در توسعه زیرساخت‌ها استفاده می‌شود.
ما نگاهمون در دولت چهاردهم در وزارت ارتباطات توسعه دیپلماسی فناوری است، به این معنا که ما بتوانیم از ظرفیت جوانهای توانمند و خلاق کشورمون برای توسعه خدماتشون به کشورهای مختلف عملا کمک بکنیم.
دبیر همایش انجمن جراحی بینی میگوید سن تقاضای عمل زیبایی در کشور پایین آمده است. دکتر مصباحی با هشدار به خانواده ها درباره عوارض ناشی از عمل زیبایی برای سنین زیر 18 سال گفت این اقدام غیر علمی و غیر اخلاقی و در کوتاه مدت عوارض جبران ناپذیری برای فرد دارد.
در هشتمین همایش بین‌المللی انجمن علمی جراحی بینی و پلاستیک ایران، انجام عملهای جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی‌های غیر استاندارد علمی، انجام این عملها در مراکز غیر مجاز، تبلیغات غیر واقعی در فضای مجازی مهمترین چالش‌هایی بود که بحث و بررسی می‌شود. پوستی فوق تخصص جراحی بینی و صورت،
اختلالاتی که نیاز به ترمیم داره،
هم بحث درمانی ما داریم هم بحث زیبایی، تومورهایی که در صورت، در بینی، همینطور سینوس‌ها، سینوزیت ها، پولیپ، همه اینا مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
کاهش سن تمایل به انجام عملهای زیبایی صورت یکی از نگرانی ها و یا دغدغه های اجتماعی و فرهنگی است. مصباحی فوق تخصص جراحی بینی و صورت،
فرهنگ سازی باید بشه که این عملهای جراحی برای چه کسانی مناسبه. خواسته های روانی، طرز فکر بیمار خیلی تأثیر داره.
کریمی فوق تخصص جراحی بینی و سر و گردن،
اقدام به جراحی زود در زمانی که رشد صورت کامل نشده عملاً نتایج خیلی خوبی رو به بار نخواهد آورد و ممکن علارغم انجام جراحی تغییراتی در طول زمان اتفاق بیفته. عددی که از نظر قانونی بیشتر صحبت میشه بعد از 18 سال در واقع عمل جراحی انجام بشه.
حکایت زیبایی هایی که زیر تیغ قید متخصص ها از بین رفته است. نقیب زاده فوق تخصص جراحی بینی و صورت،
ممکنه ساختار بینیش اصلا از بین بره، پوست بینیش نابود بشه، پوست بینیش نکروز بشه، سیاه بشه، تنفسش مختل بشه، نتونه از راه بینی نفس بکشه. خیلی از این بیماران ما داریم، از این مریض ها رو میگه من مدرسه نمیرم، خونه نمیرم، سر کار نمیرم، همش نشستم تو خونه دارم قرص میخورم، افسرده شده. اگه میخواین جراحی بکنید لااقل ببینید کی میخواد شما این کارو براتون بکنه.
بر اساس آمار منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی جراحان پلاستیک در ایران در سال 2023 بیش از 45,000 جراحی بینی انجام شده. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در همایش بین المللی محیط زیست و سلامت شهری گفت رفع ابرچالش های زیست محیطی از توان دولت ها خارج است و عبور از این بحران ها سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم را می طلبد. همایش بین المللی محیط زیست و سلامت شهری یکم و دوم آذر در خرم آباد برگزار شد.
شهرداران، سفیران، سرمایه‌گذاران و نمایندگان برخی نهادهای بین‌المللی از کشورهای نظیر روسیه، هندوستان، ترکیه، مالزی و فیلیپین از میهمانان همایش بین‌المللی محیط زیست و سلامت شهری شهرداران آسیایی بودند.
شهرهای بزرگ مشکلات مشابهی ممکن داشته باشه. فقط هستن که این تبادل تجربیات هست که میتونه راه حلی برای مشکلات موجود ایجاد کنه.
جنگل ها و فضای شهری، اقتصاد محیط زیست، زنان و محیط زیست و رسانه و محیط زیست از محورهای مورد توجه همایش بین المللی محیط زیست و سلامت شهری است. صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور:
قطعاً بحث مشارکت مردم در حل معضلات زیست محیطی در مجموعه های شهری اصل اساسی هست و انکارناپذیر.
در همتنیدگی بافت محیط طبیعی و سبز شهر خرم‌آباد با بافت تاریخی آن، زمینه را برای تکیه شهرداری خرم‌آباد بر جایگاه ریاست کمیته تخصصی محیط زیست و سلامت شهری شهرداران آسیا فراهم کرد.
برگزاری چندین کارگاه آموزشی، امضای تفاهم‌نامه و بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهر 54,000 ساله خرم‌آباد از دیگر برنامه‌های همایش بین‌المللی محیط زیست و سلامت شهری است. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از آموزش سبک زندگی سالم بر اساس آموزه‌های طب ایرانی با هدف کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر در کشور خبر داد. نفیسه حسینی یکتا گفت بر این اساس برای هر ایرانی یک شناسنامه سبک زندگی تشکیل می‌شود. مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت افزود هدف ما در طب ایرانی ادغام آن در ارکان نظام سلامت است تا از ظرفیت پیشگیرانه و درمانی آن به بهترین شکل در جهت ارتقای سلامت جامعه استفاده شود. نخستین همایش طب سنتی جهان در حوزه قوانین و سیاست‌گذاری در تهران پایان یافت. رئیس اتحادیه طب سنتی اروپا و رئیس کمیته طب سنتی سازمان جهانی بهداشت مهمانان ویژه این همایش بودند.
میگوید اهل وین است، اما جذابیت مزاج شناسی و طب ایرانی با نسخه های غذایی برایش بهانه شده تا فارسی یاد بگیرد. آقای کارل هینز اشمیتز، رئیس اتحادیه طب سنتی اروپایی:
غذاهای سنتی ایران در وین بسیار مشهور است. شاخه مورد علاقه من مزاج شناسی است. دوستانم برایم موضوعات را ترجمه می کنند چون کتاب ها به فارسی هستند.
او یکی از 15 مهمان خارجی این همایش است. همایش بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات طب سنتی و مکمل. و این تشویق ها برای یک تفاهم نامه مشترک بین وزارت بهداشت ایران و وزارت طب سنتی هند، آن هم برای آموزه های مشترک. طب سنتی در اسناد بالادستی که شده موضوع این همایش، رئیس کمیته طب سنتی سازمان جهانی بهداشت را به ایران کشانده. آقای سانگ چول کیم، رئیس کمیته طب سنتی سازمان جهانی بهداشت:
من از دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردم و شاهد تلفیق خوب طب سنتی ایرانی و طب مدرن با یکدیگر بودم.
آنطور که سازمان جهانی بهداشت گفته، 58 کشور دنیا طب سنتی را در نظام دانشگاهی آموزش می‌دهند و ایران یکی از آن 58 است. خانم حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:
ایران چهارمین سال متوالی هست که تولید علم در حوزه طب‌های سنتی و جایگزین رو رتبه چهارم رو به خودش اختصاص داده، بعد از هند، چین و آمریکا. با اینکه ما کمتر از 20 سال هست که در ایران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بحث آموزش و پژوهش در حوزه طب ایرانی رو داریم.
در این همایش از دو منبع انگلیسی، یک کتاب با عنوان معرفی طب سنتی ایران و پایگاه اطلاعاتی طب سنتی ایرانی رونمایی شد. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
و گزارشی بشنوید از دختر نویسنده 12 ساله ایلامی که در حال نوشتن کتاب دومش است.
در گوشه ای از این شهر شلوغ دستانی کوچک مشغول نوشتن کتاب هایی برای کودکانم.
لاوین نظر هستم، 12 سالم و نویسنده کتاب پریهای طلسم شده. هدف این داستان از اینه که این پریها هدف والایی دارن و برای هدفشون تلاش میکنن.
لاوین از ماجرای خلق قصه کتاب هایش میگوید:
یه بخشش از ذهنم و تخیلم نوشتم، یه بخشش هم از جامعه و مدرسه و هر چیزی که اتفاق افتاده.
در دنیایی که کودکان بیشتر وقتشون و صرف بازی‌های دیجیتال می‌کنند، لاوین با قلم کوچکش دنیایی متفاوت برای خودش رقم زده و خانواده‌ای که با حمایت‌های خود راه رو برای شکوفا شدن استعدادهای لاوین هموار کردند.
من تونستم با حمایت پدرش بریم یه انتشاراتی که حالا در تهران بود، بیایم این کتابو چاپ کنیم و الان انشالله بتونه کتاب‌های بعدیشو با همکاری پدرش اینو بدیم برای چاپ.
نویسنده کوچک حالا الگویی شده برای همکلاسی‌هایش.
کتاب خیلی خوبیه، موضوعش هم خیلی خوب. لاوین دوستم و یه کتاب نوشته، خیلی از کتابش خوش آمد و منتظرم دوباره کتاباش چاپ بشه.
کتاب ها پل ارتباطی بین عصرها و نسلها هستند و حمایت از کودکان نویسنده سرمایه گذاری برای آینده ای روشنه، چرا که هر کلمه ای که آنها می نویسند دنیایی جدید از خلاقیت و نوآوریه. فرشته کهزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب با فوق تهران، ساعت 17:13 است. خداوند یار و نگهدارتان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس
37-58-1000.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست. از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت. دو برابر ببرید جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران، روی خوش زندگی.
بالانسر اویلا، گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درود بر شما شنونده که بخش خبری سبا هستید. در آذر ماه 1403 گویندگان این بخش فقط خودم و اما مشروع مهمترین خبرها. در خرید مجازی طلا هم باید فاکتور با کد رهگیری ارائه شود. مدیر مسئول بخش طلای سبا به همکارم گفت
باید فاکتور با کد رهگیری ارائه بشه.
خب ارائه ندن چی؟
شهروندان خریداری نکنن. باید توجه داشت که فروش برخط طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشیه.
متوجه نشدم.
فروش برخط طلا نیازمند تایید اصالت کالای فروخته شده داره. به همین منظور باید پیش از فروش در انبار هوشمند فلزات گرانبها اصالت اونها تایید بشه.
بازم متوجه نشدم.
پلیس امنیت اقتصادی هم پیگیر آیین‌نامه سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبهای تا از تخلفات موجود در فضای مجازی جلوگیری بشه. بر اساس کسب و کارهای فضای مجازی میتونن دارایی‌های خودشون رو در سامانه فروشنده برای عرضه قرار بدن.
بازم متوجه نشدم.
آقا شما طلا داری برای فروش؟
نه ندارم.
من دارم برای افراد میگم که در فضای مجازی طلا خرید و فروش میکنن. کار دارم بعد برم.
خب شاید من یه موقع خواستم این کار رو انجام بدم. کجا بعد برم؟ چیکار بعد بکنم؟ آقا وایسا.
خب
وایسا دید.
شما سرمایه داری؟
سرمایه یعنی چی؟ آره دارم. جوونیم.
واقعا شما وقت منو گرفتید. خداحافظ.
کافی نیست. گزارشگر زمین خبر سبا کنار مدیر مسئول بخش طلا در سبا.
ادامه خبرها، تکان سنگین قیمت سکه و طلا در بازار، همکارم و توضیحات بیشتر.
توضیحات بیشتر کجا بود؟ آخه این خبر مهمه.
مهم نیست؟
خبری بخون برای همه مهم باشه.
تخم مرغ باز هم با ارزش شد.
با ارزش چی؟ غذایی؟
نه خیر، با ارزش شده. نخریدی؟
نه، من سوزش معده دارم یه مدتیه. برای همین تخم مرغ زردشو نمیتونم بخورم چون خیلی چربه.
خب سفیدشو بخور. آپس کن.
جناب پاسخگو ترسیدم. کی اومد پشت خط؟
هر خبری که مهم و با ارزش باشه بنده پاسخگو هستم.
بعد با شما تماس بگیریم تا پاسخگو باشید.
خیر، بعد بنده همیشه پاسخگو باشم.
خیلی وظیفه شناس هستید.
خیلی.
بفرمایید دلیل ارزش بالای تخم مرغ چیه؟
به هر حال یک عدد تخم مرغ بزرگ حاوی 78 کالری، 5 گرم چربی، کمتر از 1 گرم کربوهیدرات و 6 گرم پروتئینه که از حافظه و خلق و خو پشتیبانی میکنه.
واقعا اینقدر باارزشه؟
بله، تخم مرغ حاوی مواد مغذی ضروری برای رشد کودکانه و یکی از مغذی ترین غذاییه که در دوران بارداری باید مصرف بشه. منبع کامل پروتئینه چون حاوی تمام 9 اسید آمینه ضروریه که برای رفع نیازهای بدن لازمه. به علاوه منبع طبیعی مواد مغذی کلیدی از جمله اسیدهای چرب امگا 3، ویتامین‌های E، D، A و B12 و آنتی اکسیدان هاست.
بنده ارزش غذاییشو نگفتم. چرا ارزش بهای تخم مرغ بالا رفته؟
ارزش بهای چی؟
تخم مرغ. منظورش اینه که هر شونه تخم مرغ چند شده؟
خب برید بازار بپرسید بخرید. بنده که تخم مرغ فروش نیستم.
بله درسته، شما پاسخگو هستید.
چرا قیمتش اینقدر نوسان داره؟
خب طلا هم نوسان داره.
طلا رو که نمیخورن.
چرا؟ آب طلا رو میخورن. بچه بودم میترسیدیم ما بهمون آب طلا میدادن.
الان چی؟
الان کسی تو فامیلمون طلا نداره.
به ترسی چه کار میکنید؟
آب خالی میخورید.
لطفاً به خبر بپردازید. دلیل افزایش چی بوده؟
در حال یه زمان تخم مرغ غذای دم دستی بود. یعنی خانواده به بچه‌هاش میگفتن عزیزم برو دو تا تخم مرغ درست کن بخور.
چه جالب، منم بچه بودم بهم میگفتن.
اهمیتش برات؟
نه خیلی، چون تخم مرغ دوست نداشتم.
الان چی؟
الان که شام تخم مرغ داریم من نمیتونم بخورم، ولی خیلی با ارزشه.
بفرما اون موقع تخم مرغ به عنوان غذا در نظر گرفته نمیشد چون اهمیت کمتری میدادن خانواده. الان ارزش واقعی خودشو پیدا کرده.
کجا؟
در بین خانواده‌های سبایی.
متوجه سوال بنده نشدید؟ چرا اینقدر ارزشش رفته بالا؟
عرض کردم الان به ارزش واقعی تخم مرغ پی بردن.
دانشمندان؟
دانشمندان چیه؟ شهروندان.
آه درست میگی. قبلا دو تا تخم مرغ میتونستم بخورم، الان یه دونه هم به زور میتونم بخورم.
آه چون با ارزش شده.
نه من سوزش معده دارم.
توجه کردید؟ چون معده‌اش متوجه ارزش بالای تخم مرغ شده و سوزش پیدا کنه.
سوزش معده چه ربطی به ارزش بالای تخم مرغ داره؟
شما بگید چه غذایی برای سوزش معده مضر هستن؟
من رفتم دکتر بهم گفتن غذایی که برای سوزش معده مضر هستن شامل مواد غذایی حاوی اسید مانند گوجه فرنگی، مرکبات، پرتقال، گریپ فروت، لیمو و سرکه است. غذاهای چرب، ادویه دار، تند باعث تحریک معده میشن. نوشیدنی‌های مانند قهوه، نوشابه‌های گازدار سوزش معده رو تشدید میدن.
توجه کردید ارزش این مواد غذایی پایینه؟
نه بالاست. از وقتی سوزش معده پیدا کردم غذاهای با ارزشو نمیتونم بخورم.
چی میخوری؟
بیشتر سوپ میخورم.
توجه کردی؟
چی توجه کردم؟ جواب بنده رو بدید. چرا ارزش بهای تخم مرغ اینقدر در این مدت بالا رفته؟
گفتن دیگه چون تخم مرغ سوزش معده داره.
نه بابا، تخم مرغ که معده نداره.
ببخشید، مرغ سوزش معده داره.
سوزش معده شما دارید.
راست میگید. چرا من فکر میکنم همه اینو خودمه؟
به خاطر اینکه سوزش معده دارید.
راست میگید.
ارزش بهای تخم مرغ به دلیل اهمیت بالای تخم مرغ بالا رفته.
بعضی اوقات میاد پایین، یعنی کم اهمیت میشه.
شما واقعا خیلی خوب متوجه میشید.
مدتی دارم در مورد غذا تحقیق میکنم.
ارزش غذاییش؟
بله، اینکه کدومشونو میتونم بخورم، کدومشونو نمیتونم.
عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز به دلیل پخش این گفتگوی بیفایده خبری.
برای شما بیفایده بود، برای شما فایده داشت.
کدام شما؟
شما.
بله بله خیلی. شما خداحافظی کنید.
در آخر از شهروندان سبایی خواهش میکنم تخم مرغ میخرید فکر نکنید تخم مرغ خریدید. شما در اصل یه پروتئین کامل خریدید.
یعنی مرغ خریدن؟
نه بالاتر.
بوقلمون؟
بالاتر.
گوسفند که نیست.
ارزش غذاییش با گوشت و گوسفند یکسان.
باز هم پوزش نظرات ایشون نظرات بخش خبری سبا نیست.
نظرات کیه؟
نظرات خودتونه دیگه. منم نظر دارم، همه نظر دارم.
کاملا درسته. خدا نگهدار.
خداحافظ.
و اما ادامه خبر.
کجا ادامه خبر؟ خداحافظی کن، وقت نداریم.
و آسمان سبا آذرماهی است، در ارتفاعات هم هیچی نیست. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
پویش سباخانی غزلهای حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخانی غزلهای حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه. نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه. سبایی عزیز، برای شرکت